کنم.
نه دیگه بعد خداحافظی بکنیم با شما
زمان
نکنیم.
خیلی ازتون ممنونم. خدا شما رو حفظ کنه ان شاء الله.
آقا ما با همه وجود دوستتون داریم. زنده باشید.
به هر سنی.
یا علی خدا
ازتون ممنونم. خداحافظ.
عاشق شما هستیم. خداحافظ. مخلصی مردم ایران آیین خانم های محترم. خدا نگهدار.
چوب خط.
وقت شما بخیر باشه، متشکرم که همراه و شنونده ما هستید. ساعت 14:30 است و متشکرم که تا این لحظه ما رو شنیدید. ما باز هم تا ساعت 10 شب با پخش برنامه‌های مختلف و متنوع از این شبکه رادیویی شما رو همراهی می‌کنیم. پل‌های ارتباطی ما رو هرگز فراموش نکنید. www.radiojavan.ir این نشانی اینترنتی ماست. 220-50-952 شماره تماس ماست و اینم خدمت شما عرض کنم که 30881 هم شماره پیامکمونه. در این لحظه همراه شما هستیم با عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. ماجراهای زندگی عرض شود شاه عباس دوم رو داریم از منابع مختلفی عرض شود نقل می کنیم. این منابع متعدده و ما ناچاریم به همه اینا مراجعه کنیم. خب شاه عباس دوم که اسمش محمد بود در سال 1052 عرض شود که برابر 1642 میلادی جلوس میکنه. در این زمان در انگلستان چارلز اول سلطنت میکرده که داستانشو براتون گفتم. در سال 1077 هجری قمری برابر 1666 میلادی در دامغان، در وقتی که اراده تسخیر هندوستان نموده بود، در قریه مایان در حوالی دامغان دچار بیماری شد. چون حرکت از آنجا مقدور نشده بود، دایی حق را لبیک اجابت گفتند. آن حضرت را به دارالمؤمنین قم برده در مزار پادشاه صفویه دفن کردند. خب در این باره خیلی صحبت کرده. این آقای محمد محسن مصطفی اطلاعاتش کم بوده و خودش هم نوشته که من اطلاعاتم در مورد شاه عباس دوم کمه. داستانایی نقد کرده که تربیت خان ایلچی هندوستان از جانب اورنگزیب پادشاه هندوستان به دربار آمده بود و یک شیری رو در حضور ایلچی آورده، قلاده آن را برداشته، رو به نواب صاحب قران آمد. چون نزدیک رسید، آن حضرت خود گردن شیر را گرفته، یعنی شاه عباس دوم، پیش کشیده به یک دست گردن شیر را داشته، به دست دیگر مشتی بر سر شیر زده که مغزش از دماغش بیرون آمد. تربیت خان ایلچی هند از صولت و صدای شیر بر خود لرزیده، احوالش بسیار ناخوش شد، حالش به هم خورد و روی دوش بردنش بیرون. این مورخ ایرانی اینو نوشته و بعد میگه این تربیت خان میخواست این پادشاه رو بکشه. یک خنجری داشت که جرأت نکرد و جالبه که پادشاه ایلچه هند رو جلو خواسته، خنجر خود را از غلاف کشیده به دست ایلچی داد، گفت لباس من تنگه، لطفاً این زیر بغل قبا و زیر آستین رو بشکاف. او یعنی تربیت خان به مرتبه خوف کرد که رعشه در دست او به هم رسید، خنجر از دستش افتاده، احوالش بسیار بد شده و غش کرد. این مورخی که چندین سال بعد، چندین دهه بعد این کتاب رو نوشته، مهمل نوشته، ولی یه پادشاه بلند شه با مشت بزنه رو سر شیر و سر شیر داغون بشه و مغزش از دماغش بیرون بیاد، این یه مقدار افسانه است. ولی خوشبختانه این اروپایی‌ها که می اومدن اینا مأموریت داشتن، اینا مأموریت اطلاعاتی داشتن یا حتی مأموریت دیدن و مشاهده کردن داشتن که برای شاه خودشون بنویسن، حتی بیماریه که منجر به فوت این شد هم نوشتن. این شاه عباس دوم 9 ساله بود که به نام شاه عباس ثانی در 15 صفر 1052 عرض شود که بر تخت سلطنت ایران تکیه زد. یعنی در چه سالی؟ همونطور که عرضتون رسوندم، برای که بدانید اطلاع داشته باشید، میشه 1642 در قرن 17 میلادی. 9 ساله بوده. میرزا تقی‌خان اعتماد الدوله وزیر سابق مازندران که صدر اعظم بود به عنوان نیابت سلطنت زمام جمعی امور را به دست گرفت، ولی بی‌اعتنایی می‌کرد. این بود که عمرای دیگر با او از در مخالفت در آمدند و بالاخره 3 سال بعد شاه جوان را به قتل او واداشتن. کار بدی بود، یک وزیری اومده بود خدمت کرده بود و اینو دستور میداد با تخماق بزنن تو سرش، با گرز بزنن. ماجراهای اینا رو مفصل تو کتابا نوشتن. بعد در بعد و سلطنت شاه عباس دوم، امام قلی خان پادشاه ازبکان که دچار نابینایی شده بود از پادشاهی کناره گرفت و ندر محمد خان برادر خیش را به جای خود سلطان کرد. بعد اومد ایران و شاه امر کرد که همه جا از او به خوشی پذیرایی کنند. حتی خود او نیز تا 2 فرسنگی قزوین به استقبال امام قلی خان رفت و به احترام تمام او را به مکه فرستاد. پادشاهان صفوی، کسانی که بهشون کاری نداشتن، جسارتی نمی کردن، رفتارشون خیلی از نظر دیپلماسی جالب بود. بعد یک کار خوبم شاه عباس دوم میکنه در ابتدای سلطنت خودش، 500,000 تومان تخفیف مالیاتی به مردم ایران میده که پدرش این کارا رو نمیکرد. یعنی شاه صفی آدمی بود بسیار اخاذ، بسیار مردم رو آزار میکرد. اصلا شما این کتاب انگلبرت کمفر رو بخونید، این سفرنامه یک نفر آلمانیه که در دربار ایران بوده، دکترم بوده، که بعدم رفت ادامه داد سفر خودشو، این سالی چند در اصفهان بوده و جنایات و آدمکشی ها و بیرحمی های این سلاطین اخیر عرشبت که صفویه، که مثل عثمانی ها بودن، مثل هنری 8 پادشاه انگلستان تقریبا یک کمی زودتر از اینها بود و اون میدونه که به خاطر اینکه همسر خودشو دوست نداشت، خواست طلاقش بده، دستور داد گردنشو با ساطور قطع کنن. این 3-4 مورد دیگه این کارو کرد. پاپ علیه او اقدام کرد و گفت این کارا کار غلطیه، شما چرا زناتو اعدام میکنی؟ بعد این اومد اصلا از پاپ تبرا کرد، یعنی گفت اصلا من پاپو قبول ندارم. این مذهبی که مردم انگلستان دارن الان بهش میگن پروتستان انگلیکان، برای اینکه از دربار پاپ در روم اطاعت نکنه، پروتستان رو انتخاب کرد، پروتستان انگلیسی، انگلیکان پروتستان، و اسقف کانتربوری شد به اصطلاح رهبر مذهبی کشور انگلستان. مذهبشون حتی با پروتستانان فرق میکنه و در عثمانی بدتر از این بود، در هندوستان بدتر از این بود، در بسیاری از کشورهای اروپا مثل فرانسه قتل عام پروتستان ها روز سن بارتلمی در تاریخ اومده، آدمکشی، جنایت، زهر دادن. کاترین دو مدیسی مخالفان خودشو زهر میداد، دستکشای به دست این خانم ها میداد و این مال شما. دستکشو که دستش میکرد زر از این تار و این اوتار به اصطلاح پارچه دستکش سرایت میکرد یا چرم و اون طرف رو میکشت. از این جنایات زیاد میکردن، زر میدادن. دنیای وحشی بود، دنیای هیچ قانونی نداشت. عرض شود که شاه عباس دوم دستور داد چون پدر من بر اثر اعتیاد به مسکرات مرده، دستور منع مسکرات رو داد و هر کی مسکرات می نوشید اعدام می شد. و متاسفانه این به اصطلاح ممنوعیت ادامه پیدا نکرد، خود او نیز از همه بدتر شد. مردم تاریخ درس عبرت باید ببینن، بشنون، بخوانن و ما اگر بگیم نه اینطور نبوده، مردم ندانن، اشتباه میکنن. این پادشاه بعد بگه از خیلی بدی مرد که حالا براتون توضیح میدم. طاعت این پادشاه روابط سلاطین صفویه و پادشاهان گورکانی هند همواره بر اساس دوستی و رفاقت بود و ایالت قندهار بین متصرفات ایران و دولت گورکانی یعنی دولت مغول هند قرار داشت که اینها سر این مسئله با هم به اصطلاح اختلاف داشتند. در زمان شاه اسماعیل عرض شود که روابط او و ظهیرالدین محمد بابر مؤسس سلسله گورکانیان هند خوب بود. در زمان شاه طهماسب همایون پادشاه پسر بابر یک شکستی خورد از شیرخان مغول، پناهنده شد به ایران. یک کتابی هست اینجا به نام اکبرنامه، براتون خوندم که چه پذیرایی کردن، چقدر خرج کردن. یعنی شاه طهماسب واقعا در مهمان نوازی فوق‌العاده بود و همایون یک سال در ایران بود. بعدم شاه طهماسب به او لشکری داد که رفت و عرض شود که گرفت. در زمان شاه عباس کبیر هم اکبر شاه و پسرش جهانگیر اینا با هم خیلی دوست بودن. یه ملکه ایرانی هم همسر جهانگیر شد، یک خانومی که به نام نورجهان، این زن از اهالی تهران بود، دختر خواجه غیاث‌الدین تهرانی. خیلی جالبه، این با مادرش حرکت میکنن و میرن به طرف هندوستان. مادر حامله بود، در بین راه میمیره و مثل این که این دختر بچه پدرش اینو میبره به هندوستان. روایتی میگه این همون دختری بود که در شکم مادر بود و بعد متولد شد. مادر سر زا میره و این میره هندوستان و بعد در دربار هند، به خاطر اینکه خواجه غیاث‌الدین، میرزا غیاث‌الدین قلم خوبی داشت، زبان فارسی زبان مردم هندوستان بود، زبان دربار بود، شعرهای ایران در اونجا هیبتی داشتن، مورد توجه بودن. شعرهای ایران عده‌ای در ایران بودن، عده‌ای رفتن هند و در اونجا خیلی مورد توجه واقع شدن، مثل امیر خسرو دهلوی و مثل عرفی شیرازی که شعرش خیلی معروفه. خب در زمان سلطنت شاه عباس دوم جانشین جهانگیر به نام شاه جهان که در 1037 سلطان شده بود تصمیم گرفت قندهار رو بگیره. گفت چرا باید قندهار مال ایران باشه؟ ولایت سرحدی بین ایران و هند که از زمان شاه عباس همیشه در دست صفویه بود. این پسر خودشو فرستاد عرض شود که قندها رو بگیره. شاه عباس رستم خان سپه سالار رو مأمور جمع لشکر و دفع سپاهیان شاه جهان کرد. رستم خان دیگه پیر شده بود و خیلی هم از خودش مغرور شده بود. به علت جوان بودن شاه اعتنایی به این امر نکرد و قندهار به تصرف هندیان درآمد. شاه به قرچقای خان والی خراسان، همون سردار گرجی شجاعش که شاه عباس هم خیلی اینو دوست داشت، این همون باید باشه، سال خورده شد، از جوانی در دربار شاه عباس بود، حالا دیگه پیرمردی شده بود. قرچقای خان والی والی خراسان دستور میده که رستم خان سپهسالار رو بکشه. اون این سپهسالار و برادران او را کش. این ضررهای استبداده، یعنی کسی بر جان خود عرض شود که ایمن نبود. خب شاهجهان قندهار رو میگیره، میره به طرف ترکستان و به نام یاری از ندر محمد خان که از دست پسر و عمرای خود منهزم شده بود به شهر بلخ لشکر میکشه و میره به طرف ترکستان. ندر محمد خان میاد خراسان، از شاه عباس دوم استمداد میکنه. شاه اونو میگه تشریف برید اصفهان. خودشم تا دو فرسنگی اصفهان به استقبال میره. مردانگی و رفاقت اینها معروف بوده، یعنی کسی که دشمنشون هم بوده وقتی پناهنده می شدن اینها رو مورد توجه قرار می دادن. در سال 1055 سپاهی به یاری و همراهی او به ترکستان می فرسته. شاهجهان پادشاه هند از شنیدن این خبر لشکر خود را از ترکستان به عقب می کشه و ندر محمد خان به سلطنت سابق میرسه و شاهجهان سال بعد سفیری به پایتخت صفوی میفرسته و با شاه عباس از در دوستی در میاد. خب دوستان، مطالبی که به عرضتون رسوندم قسمتی از تاریخ زندگی شاه عباس دوم بود که بعضیا میگن خیلی از کارهایی که به شاه عباس نسبت میدادن از آن این بوده، یعنی لباس مبدل میپوشید مثل جدش و میرفت عرض شود که در بازارها میچرخید، به کاروانسراها میرفت، به خانه های فقرا میرفت. خیلی ازش تعریف میکنن، قیافه خیلی محترم و نجیبی هم داشته. خب این مطالب رو به ذهن داشته باشید. انشالله در برنامه بعد ما دنباله ماجراهای عرض شود شاه عباس رو به عرض شما خواهیم رسان. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. رادیو جوان. رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
جوینا فرم سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید بچو، گرکی بال زد به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
وقت شما بخیر باشه. ساعت 2:49 دقیقه بعد از ظهر. امیدوارم هر کجایی که هستین تنتون سالم باشه و سرتون سلامت و متشکرم و سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه شکوه حماسه تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشتیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده، هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
همین تابستان گذشته بود که خبری همه توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد، خبری که به تولید جنگنده‌ای کاملا ایرانی به نام کوثر اشاره داشت. سیوم مرداد 97 همزمان با شروع مراسم سالروز صنعت دفاعی بود که از اولین جنگنده ایرانی به نام کوثر رونمایی شد، جنگنده‌ای که در برابر دید دنیا با قدرت هرچه تمام‌تر به پرواز درآمد. از همان روز بود که جنگنده کوثر وارد مرحله عملیاتی شد، خط تولید انبوه آن هم در آبان گذشته راه اندازی شد. اهمیت این اقدام تا حدی است که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز تولید این جنگنده را نقطه عطف تاریخ صنایع نظامی کشورمان می‌داند.
یکی از دستاوردهایی که به پرواز در اومد بعد از گذراندن تست‌های لازم در مراحل گوناگون و کنترل‌های بسیار دقیق فنی و عملیاتی که باید روی این جنگنده صورت می‌گرفت، همه مراحل خوشبختانه طی شده بود. این جت جنگنده پیشرفته به پرواز در اومد. جت جنگنده کوثر که در واقع از نوع نسل 4 پرنده های دفاعی ما هست، به گونه ای که در واقع در این هواپیما ما هم قابلیت آموزشی داریم و هم قابلیت عملیاتی و پشتیبانی از نزدیک داریم. که ما در 2 سال قبل اولین موتور توربوجت رو در واقع ساختیم به صورت ایرانی، یعنی با تولید داخلی، که یکی از مهمترین بخش هایی که ما باید جلو می رفتیم تا بتونیم به تولید جت جنگنده برسیم همین ساخت موتور بود، چون ما در بال و بدنه و اویونیک در گذشته سالهای قبل پیشرفت‌های خوبی داشتیم و مشکلی نداشتیم که به صورت بومی و خود اتکایی اینها ساخته بشه، البته هم با محوریت صنایع هوایی وزارت دفاع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان که در برخی از قطعات، برخی از ابعاد این پروژه‌ها مشارکت دارند و این خودش در واقع یک محصول مشترکی است که با محوریت وزارت دفاع اما با مشارکت متخصصین ایرانی و بخش‌های خصوصی در قطعاتی از هواپیما مشارکت داشتند. اما مسئله اصلی همین ساخت موتور بود که ساخت موتور خوشبختانه دو سال قبل انجام شد و در این هواپیما موتور ساخت ایرانی و بومی استفاده شده که این اون آخرین مرحله‌ای بود که ما برای پیشرفت در صنایع هوایی وزارت دفاع و نیروی مسلح نیاز داشتیم در این مقطع، که البته گام‌های بلندتری رو در آینده خواهیم برداشت با توجه به این که این ظرفیت فنی و دانش فنیش خوشبختانه وجود داره و با وجود تحریم‌های گوناگونی که وجود داره، شما می‌دونید ما حتی در برجام وزارت دفاع هنوز تو تحریم هست، یعنی تحریم‌های دیگه برداشته شد ولی وزارت دفاع و بخش‌های نظامی کماکان در تحریم باقی موندن، با وجود تحریم امروز صنعت دفاعی کشور غیر وابسته ترین صنعت کشور است.
جنگنده گرسنه از دو نظر اهمیت دارد. اول از بعد نظامی، زیرا شباهت بسیار زیادی به جنگنده F-5 امریکایی دارد، تا جایی که خیلی ها میگویند که این همان F-5 امریکایی هاست و تنها تغییرات کوچکی در آن ایجاد شده است. بد نیست بدانیم که روند تولید جت های جنگنده از کجا شروع شده است. متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخت این جنگنده ها را با تولید و راه اندازی جنگنده های آذرخش صاعقه 1 و 2 شروع کردند، تا جایی که امروز به جرأت می شود گفت که جنگنده کرسر از لحاظ توانمندی نظامی خیلی بروزتر از مدل امریکایی شده است. کامپیوتر محاسبات بالستیک و سامانه پیشرفت نشانه روی مقابل خلبانان HUD را باید دو مورد مهم جنگنده کرسر دانست. با این دو خصوصیت است که این جنگنده بمب‌افکن دقت نشانه‌گیری فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند با استفاده از سامانه نقشه متحرک به ردیابی هوشمند دشمن بپردازد. در واقع این جنگنده نوعی هواپیمای پشتیبانی از نزدیک است، یعنی از نوع هواپیماهای نزدیک به جبهه رزم زمینی هستند که به سرعت وارد جبهه شده و بعد از بمباران آن باز می‌گردند، به طوری که باید با چیز حدود 28 سورت پرواز کنند. اما بود دوم اهمیت جنگنده کرسر ساخته شدن آن به دست متخصصان داخلی است، به این معنا که این جنگنده سلاحی 100% ایرانی شمرده می‌شود، زیرا در تولید هر فروند از آن بیش از 7 میلیون دلار صرف جویی ارزی خواهیم داشت. به علاوه بیشتر از 4000 نفر نیروی جوان و دانشمند ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه مشغول به کار می شوند.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن.
امیر مسعود، امیر جان، یکیشو بیارش رو الله میزونش کن، به گوش باش. سری
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید. خیلی
خوبه ما بسید ازرگاه دادید یک مراجبه سر بیار ازرگاه بیدید کنید این بسه همه سیزه همه.